روز مباهله پیغمبر رو که نقل میکنن همینطور بوده. مثلا وضع پیغمبر جوری بوده که نجرانی ها ترسیدن خراب.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و آله آل الله سیما بقیت الله فی الاردین روحی و ارواح العالمین له الفدا. مرحوم آخوند خراسانی برای حجیت استصحاب تمسک به چند روایت کرده و می‌فرماد سیره عقلایی و مطلق ظنی که انسان به بقا پیدا می‌کند در مواردی که سابقه متیقن دارد و اجماع منقول و محصل، اینها نمی‌تونه اثبات کنه در مقام اثبات حجیت استصحاب رو، و ما منحصر از حجیت استصحابمون بر این چند روایت که روایت اول صحیحه زراره بود و روایت دوم اون هم صحیحه زراره است. یه نکته ای که قبل از این که صحیحه دوم رو عرض کنم باید عرض کنم اینه که بعضی از فقهای معاصر متاسفانه این شبهه رو مطرح کردن که این صحیحه هایی که مرحوم آخوند خراسانی آورده است اینها حکم مولوی نیست، اینها ارشادیه. من واقعا تعجب کردم از این استدلال وهنی که ایشون دارد. چطور آدم روایت صحیحه زراره‌ای که ما عرض کردیم خدمت شما، چطور این رو ما میگیم ارشادیه و مولوی نیست؟ لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه به یقین آخر. این ارشادیه. تو صحیحه دوم که امروز نقل میکنیم شما ملاحظه بکنید سند صحیح، روایتم بسیار طولانی که من فکر نمی کنم امام علیه السلام برای غیر زراره با این همه تفاصیل، یعنی استعداد زراره یک استعداد بسیار بالایی است که امام این جور شقوق رو جواب میدن. اینا واقعا ارشادیه. نه، اونا میخوان بگن که چون مولوی نیست حکم برای ما درست میکنه. بله اون، بله اون داره. ما حتی مثلا صيغه های مضارع و مستقبل استعمال کردن به جا امر، میگن آکد از امر در طلب، ولی این عزیز ما این رو نمیگه، در خدشه به این استدلال این رو میگه، نه در قوت به این استدلال. حالا انشاءالله عرض میکنیم. اگر فضای جلسه رو من فضایی دیدم که شکننده نیست برای اوشون، من انشاءالله در هفته آینده نقل قول ایشون رو هم میکنم. خب اما نکته‌ای هست در این صحیحه، اون چه که مرحوم آخوند خراسانی نقل کرده این درسته، یعنی تو این کتاب‌های چاپ سنگی ما بیش از یک صفحه این روایت رو کشیده، یک صفحه کفایه. تو کتاب‌های حروف چینی که شما دارید از کفایه قطعا بیش از یک صفحه هست، ولی وقتی تو وسائل میریم یا در تهذیب یا کتب اربعه ملاحظه میکنیم، میبینیم تقطیع شده این روایت. حیف این روایته که تقطیع بشه. البته طوری نیست کاری که مرحوم حره آملی کرده است، میخواسته موضوع بندی باشه وسائل، در هر موضوعی قطعه ای از روایت آورده، اما شیرازه بحث در این صحیحه زراره دوم در این تقطیع ها از بین رفته متاسفانه. یعنی شما وقتی تو وسائل میرید میبینید تو بابهای مختلف هر کدام یه تکه از این روایت زراره را آورده، وقت آدم میبینه که چه آسیبی زده به این صحیحه زراره‌ای که مرحوم آخوند در بیش از یک صفحه عزم کنم در چاپ‌های سنگی مثل ما، این روایت اینقدر طولانیه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای فاضل. خب من ارتباط سنگین و تنگاتنگی از نظر شاگرد و استادی با ایشون داشتم، فقه ایشون حج میگفت، ایشون آزاده، ایشون هم حج میگه الان، ایشون حج میگفت، من درس حج ایشون میرفتم، دیدم چه قوقایی میکنه ایشون. ایشون در اصولم خیلی قوی بود. کفایه مرحوم آیت الله فاضل زنگرانی قوی ترین کفایه در سطح قوم بود در زمانی که ایشون کفایه میگفت. مثلا کفایه ایشون 4 سال طول میکشید، کفایه های دیگه 2 سال طول میکشید یا فوقش 3 سال طول میکشید. وقت به لحاظ قوتی که در اصول این شخصیت داشت در احادیث قوقا میکرد. خب من در ادبیات خیلی حساس بودم و از مستشکل‌های درس ایشون در فقه در مباحث ادبیات وقتی احادیث ایشون کن خیلی هم لطف داشت. من نوشته هام رو هر چند وقتی خدمت ایشون میدادم، ایشون نظراتشون رو میدادن. این مرسوم بود دیگه، در گذشته نوشته ها و تقریرات رو میدادن، استاد میدید، نظر میداد. ما الان همون بحث تعادل و تراجی رو نتونستیم کسی رو متقاعد کنیم که بنویس بیار ما ببینیم اصلاح کنیم. خیلی مهمه در بحث استفاده از احادیث شاهکاری که مرحوم آیت الله فاضل داشت این بود که این قطعه روایات رو میچید کنار هم، میگفت اصل حدیث اینه. مرحوم آخوند خراسانی این صحیحه دوم رو که صحیحه زراره رو که نقل میکنه همین جور کرده، یعنی روایت رو کامل آورده. من در تمام قطعه ها و باب های وسائل که اومده این روایت رو آورده ملاحظه کردم، دیدم تمام رو تقطیع کرده. الان خدمت شما من همین صحیحه رو عرض می کنم. همین صحیحه زراره که امروز می خواهیم عرض بکنیم که مرحوم آخوند خراسانی می فرماد و منها صحیحتون اخرى لزراره. این رو وقتی شما سرچ میکنید در وسائل و حتی در بهار، حتی در بهار هم همینطور، در بهار هم تقطیع شد. یعنی میبینید البته مرحوم مدرسی در بهار 2 برابر اون مقداری که مرحوم حره آملی در وسائل آورده میاره، بعد آخرش میگه الخبر، یعنی باز تکه آخر رو زده ایشون. مرحوم حره آملی هم همینطوره کرد، من هر دو رو آدرس میدم خدمت شما بعد ببینید، ولی امروز حدیث رو از روی خود کفایه میخوایم بخونیم که تقطیع نشده است، یعنی کل روایت هست. در وسائل عدد نرم افزاری حدیث رو 42-29 مجلد 3 صفحه 479. یه بار دیگه تکرار میکنم، عدد نرم افزاری این صحیحه زراره در وسائل 42-29 مجلد 3 صفحه 479. در بهار مجلد 2 صفحه 281 حدیث 55. ولی هیچ کدام کل حدیث رو نیاورد. یکی از علتهایی که اینجا روایت رو میخوایم از رو خود کفایه عرض کنم برای شما اینه که اشکالاتی رو مرحوم آخون بیان کرده بر این صحیحه که این اشکالات اگر از رو احادیث وسائل و بهار بخواید بخونید اون قطعه هاش بعضن نقل نشده. بنابراین حدیث رو از روی خود کفایه میخونیم. این کفایه های چاپ سنگی مثل کفایه حقیر جلد دومه صفحه 288. حالا وسائل و بهارم که آدرسش رو بهتون دادم. یه مقدار هم از نظر عبارات امکان داره تو وسائل جاهای دیگه هم این حدیث رو پیدا بکنید. در چند باب مرحوم صاحب وسائل در چند جا این روایت رو نقل کرده، ولی هر کجا یه جوری نقل کرده، یعنی تقطیع کرده. خب و منها صحیحتون اخرال زراره، مرحوم آخوند خراسانی میفرماد صحیحه دو همینطور هم هست، یعنی واقعا روایت صحیحه. یعنی شما فکر نکنید که مرحوم آخوند خراسانی با اغماز روایت رو میگسته. من سند روایت رو تمام بررسی کردم، هم صحیحه اول رو هم صحیحه دوم. این روایت تمام راویا ثقه هستن. خب قال قلتو، زراره میگه که قلتو لهو. ببینین روایت مزمره است، اما مزمره چی؟ مزمره زراره ای که تمام رباتی که از زراره نقل کردن ثقه هستن، یعنی در اکثرشون در کتب رجال میبینید گفتن ثقتون ثقتون مولا، این دیگه اوج توثیقه. ثقتون ثقتون مولا این اوج توثیق رجاله. بنابراین ولو مزمره است و امام رو با ضمیر گفته، این به خاطر ملاحظاتیست که زراره در اون دوران خفقان دارد و الا روایت صحیحه متقن مولا درزش نمیره روایت. قلت له، به امام علیه السلام گفتم اصاب صوبی دم و رعافه. دوستانی که با نرم افزار میخوان ببینن اگه بخوان راحت باشن برن رو متن کفایه، از رو متن کفایه ببینن، چون در وسائل و بهار این روایت رو به کمالهی و به تمامهی پیدا نمی کنن. برن رو متن کفایه تو ادله حجیت استصحاب چهارمین وجه صحیح است. خب قلت لهو اصاب صوبی دم رعافه. زراره به امام علیه السلام میگه یا ابن رسول الله اصابت کرده به لباس من خون دماغم. حالا شما تعجب نکنید که چرا زراره میگه دم و رعافه، چون دم فرق میکنه. دم احکام مختلفی داره. شما در دم معفو خون جرح و قرح یک حکم دارد روی بدن، غیر قرح و جرح هم یه حکم دارد. این فقیه زراره، آدم حسابیه. شما بدنتون اگر خون با خون قرح و جرح بود باش میتونی نماز بخونی، اما اگر خون قرح و جرح نبود، مثل خون دماغ، مثل خونی که از لا دندون میاد، این معلوم نیست باش بتونی نماز بخونی. احکامش فرق میکنه. لذا میگه، میگه اصاب سعوبی دم و رعافن یبن رسول الله، خونی که به لباس منه خون قرح و جرح نیست، خون دماغه، مثل خونی که از لا ناخون بیاد، خونی که از لا دندون بیاد، اینا فرق میکنه. حالا میگه که این خونی که به لباسم رسید چه خون غیر قرح و جرح بود، مثل دم و رعافه، او غیرهی، یا خون غیر دماغ که میشه همون خون قرح و جرح و خونهای دیگه، او شیء من المنی. میگه یا ابن رسول الله، به لباسم خون غیر قرح و جرح و خون قرح و جرح و چیزی از نجاست مثل منی رسید، فعلمت اثره، یعنی علامت گذاری کردم اثرش رو، یعنی نشون کردم ها این خونه و این نجاست نزدیک دکمه دوم این کت منه، نشون گذاری کردم. علمتو نبا، علمتو، علمتو اثره الا ان اصیب له الماء، نشونه گذاری کردم تا بعد برسم تو منزل آبش بکشم. اما برای اینکه حالا مثلا خون خودش را نشون میده، ولی شما منی یا بول اینا خودش نشون نمیده به این راحتی. لذا میگه این نجاستی که به لباسم رسید علم تو، یعنی نشونه گذاری کردم که جاشو گم نکنم. خب فحضرت صلات، اتفاقا رفتم تو خونه و موقع نماز بود و نسیتو ان به ثوبی شیئن، موقع نماز شد و من فراموش کردم که ای بابا لباس من نجسه، و صلیتو نماز خوندم، ثم انی ذکرتو بعد از ذلک، بعد از نماز یادم اومد ای داده بیداد من کتم اینجا نجس بود، حواسم بود، علامتم گذاشته بودم، غافل شدم. قال علیه السلام تعید الصلات و تقصدو، حضرت فرمودن برو نماز دو مرتبه بخون و بشور لباستو برای نمازهای بعدی، و تقصدو منظور غسل نیستا، یعنی برو بشور که دو مرتبه نمازهای بعدی دو خراب نکن. قلتو فا این لم اکن رأیت موضعه و علم تو و علم تو انه قد اصابه فطلب توه و لم عقده، این علم تو بها، این علم تو دیگه نیستا، علم تو. فا این لم اکن رأیت موضعه، یعنی اگر من فهمیدم یه چیزی به من خاشید اما نرفتم بررسی کنم و جاش رو نشون بگذارم، اما علم تو انهو قد اصابهو، اما میدونم یه چیزی به پاشی، فطلب توهو یا طلب توهو، طلب یطلبو از باب فعله است، فطلب توهو ولم اقدر علی، من فهمیدم یه چیزی به پاشی یا به قول بعضی پاچید، اما رفتم دنبالش لم اقدر علی، نتونستم جاش رو پیدا کنم. فلما سلیتو وجدتو، وقتی نمازم رو خوندم یه مقدار هوا روشن شد، دیدم ای بابا پیداش کردم. قال علیه السلام تقسله و تعیده، حضرت فرمودن که برو بشور لباستا، نمازدم اعاده کن. خب در این دو فرض چه فرقی کرد؟ در این دو فرض هر دو قبل از نماز میدونید لباستون نجسه، در هر دو، در فرض اول جاشو مشخص کردی یادت رفت، در فرض دوم جاشو پیدا نکردی، بعد پیدا کردی. امام فرمودن باید بری نماز اعاده کنی و لباس بشوری. قلت، میگه به امام علیه السلام گفتم فَإِنْ زَنَنْتُهُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَلَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ. گفتم یبن رسول الله، در دو فرض قبل علم داشتم نجس شد لباس، اما در این فرض سوم گمون دارم بهم پاچیده این نجسا، من گمون میکنم بهم اصابت کرده، اما لم اتیقن ذلک، من یقین ندارم. فنظرتو فلم ار شیئا، من بررسی کردم ببینم این خونی که این گوسفندی که ذیب کردن به نظر من پاشید به من، هر چه گشتم چیزی پیدا نکردم. لم ار شیئا، هیچی پیدا نکردم. فصلیتو، موقع نماز نمازم هم خوندم، فرعیتو فی، بعد از نماز قطره خون رو پیدا کردم. اینجا چی؟ حضرت فرمودن قال تقسله، برای نمازهای بعدی برو بشور، اما لا تعید الصلاة. خب میدونید چرا؟ چون با علم به طهارت نماز خوندی، اولا اصابت نجس رو گمان داشتی، ثانیاً چون کل شیئن طاهر حتی تعلم انه قذر یا نجس، تو علم نداشتی، بعدم که گفتی هرچه نگاه کردم هیچی پیدا نکردم، با علم به طهارت کسی که نماز بخونه نمازش درسته، ولو بعد از نماز اگه دید لباس نجسه باید بشوره. برابر مبنای فتوای مراجع همین روایته، شما تو رساله ها همینجور فتوا رو میبینید. قلتو لمزالک، زراره میگه گفتم یب نرسو، اما این تجربی نمیخواد بکنه ها، لمزالک میخواد عدلش رو امام بگن که این بتونه در مقام افتا اجتهاد کنه. لمزالک یبن رسول الله، چی تو شد؟ اون دوتا اولی فرمود تقسله و تعید الصلاة، اما فرض سوم میگو تقسله ولا تعید الصلاة. قال حضرت فرمودن لأنک کنت على یقین من طهارتک، تو یقین به طهارتت داشتی، بعد از این که گمون کردی بهت پاشیده فشککت، یعنی شما قبل از این که این گمانه بیاد یقین به طهارت لباست داشتی، لباس خانواده شستند و دستشون درد نکنه اتو هم زدند و با اصرار شما اتو نزدند، ایشون خودش اتو زد با اصرار شما که کار درست نی، خودش اتو زد و دستش درد نکنه و شما هم پوشیدی و اومدی گوسفند رو ذبح کردند و پاشید، گمان کردی پاشید، بررسی کردی چیزی نبود. خب شما قبل از اینکه این گمان پیدا بشه یقین داری خانواده مؤمنه متشرع است، لباس رو قشنگ شسته اتو کرده، مثل ما لباس رو داده دست تو، الان شک داری، پس یقین سابق دارم، شک لاحقم دارم. حضرت فرمودن زراره میخوای موانی اجتهادش رو بفهمی؟ لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. کار درستی نیست که تو نقض کنی یقین قبل از این زنتا به وسیله یه شک، هیچ وقت همچین کاری نکن. حالا واقعا اگر اون عزیزی که میگه این صحیحه و مخصوصا این تیکه ارشادیه، حضرت عباسی گفته بود یه آقایی خیلی جوش و خروش میکرد، هی دوستانی که میمدن بحثش اشکال میکردن، یه موقع خسته شد گفت به حضرت عباس همی که من میگم پیر من بنده خدا دیگه اعصابش تنگ شد. حالا ما عزیزانمون یه چیزی که میگن جسارت ما رو ببخشن، گاهی بلندن جواب میدیم ما، اما واقعا قسم حضرت عباس نمیاریم، این قسم حضرت عباس داد. حالا حضرت عباسی با صرف فلیس ینبغی میشه بگی که این کبرای کلی ارشادیه؟ یعنی واقعا اینجور آدم حرف بزنه؟ حالا میرسیم، اگر دیدم اقتضا داشت میگم کدام یک عزیزان. فلیس، بعد امام علیه السلام فرمودن اصلا سزاوار نیست برای تو. ببینید کلمه ابدن هم بعدش دلیل بر اینه که لیس ینبغی رو تعارف نگیر از من. آقا خوب نیست شما این کار رو بکنی. بله، اما یه وقت میگم خوب نیست هیچ وقت این کار رو بکنی. این فرق میکنه با اینکه خوب نیست این کار رو بکنی. فلیس ینبغی ابدا، یعنی امام به زراره میگه نبینم تو از این کارو بکنی. ببینید لیس ینبغی ابدا، اینا مهمه. خب اون قدیما که متول رو میخوندن برای همین میخوندن دیگه، اینا رو اونجا میگه دیگه. ما مختصر رو پیش شاگرد ادیب نیشابوری خوندیم، بعد وقتی اومدیم قم دیدیم به یکی دیگه از شاگردای ادیب نیشابوری داره متول میگه، رفتیم دیدیم به عجب اصلی است، تمام متول رو از اول تا آخرش رو خوند. آقا لیس ینبغی ممکنه یه جایی بگی این ارشادیه، اما لیس ینبغی ابدا، نبینم تو این کارو بکنی. این از امر و نهی هم بالاتره، به قول ایشون بعض موقع امرای ارشادی از امرای مولوی هم بالاتره. فلیس ینبغی لک زراره که تنقض الیقین به شک ابدا و قلت. اما زراره ماشالله آب دیده، هرچه امام جواب میدن فرع بعدی رو مطرح میکنه. قلت زراره میگه به امام علیه السلام گفتم فانی قد علمت انه قد اصابه ولم ادر اینه هو و فاغسله. میگه به امام گفتم خب یا ابن رسول الله، اگر من علم دارم که خونه این گوسفنده که سر بریدن به من اصابت کرد، نمیدونم کجا، آیا بشورم باز لباسا؟ قال حضرت فرمودن بله، تو علم داری که بدریخته، نمیدونی کجای لباسه، این محصوره است، این غیر محصوره که نیست، من که بد نمیدم نمیگم کل شهرک مهدیه رو برو بشور. میگه آقا یکی از پشت بونای شهر خونه های شهرک مهدیه یه فضله گربه بود، اون شب که برف میمد این بچه شون رفته بود برف بازی میکرد، این اینا رو ریخت تو خیابون، بعدم که بارون نیمد همه رفتند و اومدن، بارون پاک میکنه برف که پاک نمیکنه، پس تمام شهرک مهدیه نجسه. بله میکنن وسواسا این کارا را، این غیر محصوره است. اما میگه آقا من میدونم یه قطره خون به لباسم ریخت، نمیدونم کجاش. حضرت فهمدن برو کل لباسته بشور. قال تقسلو من ثوبک ان ناحیت التی ترا انه قد اصابها. بابا تو میگی به قوام ریخته، عبا وقتی کولت میگیری کجای قوات بیرونه؟ بعضی جاها، برو همون جاها رو بشور. فرمودن بشور از لباس اون ناحیه ای که ترا انهو، میدونی که به اون ناحیه اصابت کرده اون نجاسه، حتی تکون علا یقین من تهارتک، تا یقین کنی که لباس تاهر با لباس تاهر نماز بخونی. خب روایت تمام نشد، وقت ما تمام شد، طور نیست، انشاءالله روز بعد، چون این روایت حرف داره، خصوصا ذیل روایت، ما میخواییم ما اصلا اجاره نداریم، ما بنا نداریم اطعمه برشه به امسال تمام بشه، اما بنا داریم روایاتش را درست و حسابی بررسی کنیم و به نتیجه برسیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.